بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث گذشته در رابطه با تعریف علم اصول تمام شد. 11 تعریف برای علم اصول ذکر کردیم و در آخر تعریفی که به نظر ما تعریف جامعی بود و اشکالی برش وارد نبود رو در آخر ذکر کردیم. اون تعریفی که ما انتخاب کردیم این بود که علم اصول القواعد العامه التي لا تشتمل على حكم شرعي و تقع فی طریق استنتاج الوظیفة الشرعیة الفرعیة. این تعریف ما بود. این تعریف را آقایون بنویسید دربارش فکر کنید. البته در اونجا نیست این تعریف به این صورتی که ما گفتیم، در اونجا نیست. اینی که ما الان میگیم این رو آقایون اگر بنویسید و بعد فکر بکنید ببینید اشکال برش وارد هست یا نه، ما در خدمت آقایون هستیم. القواعد العامه التي لا تشتمل على حكم شرعي و تقع في طريق استنتاج وظیفت شرعیت الفرعیه. این به نظر ما بهترین تعریفه. کلمه علم رو نیاوردیم، قواعد عامه گفتیم که شامل قواعد فقهیه نشه و لا تشتمل علی حکم شرعی هم آوردیم به خاطر اینکه قواعد فقهیه خارج بشه، چون قواعد فقهیه مثل لا ضرر لا حرج مشتمل بر احکام شرعیه هستند. بله بله بله. و تقع فی طریق استنتاج گفتیم، استنباط نگفتیم به خاطر اینکه اصول عملیه هم داخل بشه. استنتاج وظیفه شرعیه، یعنی وظیفه شرعیه رو ما به وسیله این قواعد اصولیه به دست بیاریم. شرعیه فرعیه، وظیفه شرعیه فرعیه یعنی همین احکام شرعیه. به نظر ما این تعریف از تمام این تعاریف بهتره. شما دقت کنید ببینید آیا اشکالاتی که در مباحث گذشته ذکر شد بر این تعریف وارده یا وارد نیست.
استاد شما این تعریف من موافقم فرمودید که فقط قواعد نیست بلکه تطبیق قواعد. شما خودتون تعریف همون قواعد رو ذکر کردید. اشکالی که من موافقم تعریفش فقط اصول صرف قواعد نیست.
نه ببینید، حالا اون یه بحثه. ببینید تطبیق قواعد با خود قواعد یه اشکالی بود که ما در بعضی جاها بهش اشاره کردیم که آیا اصول، علم اصول، الان توی یه کتاب قواعدی رو نوشتن، قواعد اصولیه توی یه کتابخانه هست، اصلا اصولی وجود داره یا اصولی وجود نداره؟ هیچ کسی نیست، هیچ مجتهدی نیست که علم اصول رو بلد باشه. فرض کنید یه جاییست که، ولی این قواعد در یک کتابی نوشته شده، در یک کتابخانه موجوده، میتونید بگید این علم اصوله، این کتاب علم اصوله، میتونید بگید دیگه. حالا اگر یک کسی آمد این رو فرا گرفت، یاد گرفت و بعد خواست اینو استفاده بکنه، گفتیم یاد گرفتن تنهاش کفایت نمی کنه. موقعی میتونه اصولی باشه که این قواعد رو فرا بگیره و پیاده هم چی؟ و پیاده هم بکنه. یعنی نه اینکه فقط قواعد رو بلد باشه، بلکه بتونه در جایگاهش در مسائل شرعیه در استنباط ازش استفاده بکنه. مثال زدیم به اون ملکه، کسی که میاد امتحان میده ممکنه عبارت و عوضی بخونه، ولی وقتی ازش سوال میکنی میگیم این فعل چیه؟ میگه این فعله، اون فاعله، اون مفعوله. میگیم پس چرا عوضی خوندی؟ میگه ببخشید، ولی هم فعلو بلده، هم فاعلو بلده، هم مفعولو بلده. وقتی متوجه بشه عبارتو خیلی قشنگ درست میخونه. ملکش نشده که وقتی میخونه سریع بگه این فعل، این فاعل، این مفعول، این مرفوع، این منصوب، این مجرور. خیلی ملکش نیست، ولی وقتی با تأمل فکر میکنه میتونه بگه این فعل، این فاعل، این مفعوله. تطبیق برای اصولی لازمه، اما اینکه علم اصول چیه؟ علم اصول اون قواعده. البته اصولی کیه؟ اون کسی که اون قواعدو بیا تطبیق بکنه، نه فقط علم داشته باشه. یعنی میگید یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط. بله، اگر بخواید یه قواعدی رو بحث بکنید که اون قواعد ممکنه جز اصول نباشه، مثل قیاس، استحسان، اونجا باید یمکن رو هم اضافه کنید. جزاکم الله خیرا. خب، امر ثانی در بحث کفایه مرحوم آخوند بحث وضع الامر الثانی فی تعریف الوضع و اقسام الوضع. وضع از نظر لغت معناش چیه؟ از نظر اصطلاح معناش چیه؟ جعل شیء لشیء، مثل جعل لفظ للمعنا، اونو بهش میگیم وضع. حالا ما چه نیازی داریم به وضع؟ بحث وضع آیا مورد نیاز ما هست یا مورد نیاز ما نیست؟ ببینید ادله اربعه ما میخواییم بحث کنیم: کتاب، سنت، اجماع، عقل. خب کتاب رو شما میخواید بحث بکنید، به وضع نیاز دارید. چرا؟ چون الفاظ قرآن الفاظی است که واضح اونا رو برای معنای وضع کرده. باید بدونیم وضع یعنی چه، معنای وضع چیه، موضوع له چیه. پس بنابراین برای فهمیدن قرآن، برای فهمیدن روایات، در اجماع هم همینطور. شما اجماع هایی که الان دارید اجماع منقوله. اجماع منقول یعنی چی؟ یعنی اجماعی که برای شما به وسیله الفاظ نقل شده. شما کتابو باز میکنید میگن علامه ادعای اجماع کرده، فخر المحققین ادعای اجماع کرده. خب معقد اجماعش چیه؟ چیو میخواد در اجماع بیان کنه؟ معقدش اینه: الاجماع علی حرمت الغیبه. مثلا شما بالاخره با الفاظ، با اجماع ارتباط پیدا میکنید. ارتباط ما با اجماعاتی که علمای گذشته بیان کردن به وسیله چیه؟ به وسیله الفاظه. دلائل عقلی چی؟ در کتب شما دلائل عقلی میبینید، بنای عقلا میبینید. این دلائل عقلی و عقلایی همه به وسیله چی بیان شده؟ الفاظ بیان شده. یعنی شما الان یه دلیل عقلی میارید، دلیل عقلیتون چیه بر حرمت غیبت؟ ظلم است. غیبت ظلمه، یه نوع ظلمیه غیبت کردن و حرامه. خب این با لفظ داره اطلاق میشه، بیان میشه. دلائل عقلی به وسیله الفاظ بیان میشن، پس ما هم برای فهمیدن کتاب، هم برای فهمیدن سنت، هم برای فهمیدن اجماع و معقد اجماع، و هم برای فهمیدن دلائل عقلی نیاز به چی داریم؟ به مباحث الفاظ داریم. مباحث الفاظ نیاز به بحث وضع داره. لذا مرحوم آخوند در کفایه یکی از مباحثی که مطرح میکنه بحث وضعه. خب اینم یک مطلب. حالا وضع تعریفش چیه؟ تعریفی رو برای وضع بیان کردند میرزای قمی صاحب فصول، محقق رشتی و دسته ای از علما آمدن وضع رو اینطور تعریف کردند: تعیین اللفظ للدلالت علی المعنا. خیلی روشنه، یعنی تعیین کردن یک لفظی که دلالت بر معنا بکنه. ما به نظرمون میاد این تعریف درست نیست. چرا؟ احسنتم، وضع تعینی رو شامل نمیشه، چون گاهی وضعها تعینیه، یعنی وضع میاد یه لفظ رو برای یه معنای رو وضع میکنه، این بله تعیین و لفظ دل معناست. گاهی وضع تعینیه، یعنی یه لفظی در یه معنای استعمال میشه مجازن، ولی در اثر کثرت استعمال تعین پیدا میکنه. مثل صلات. الان صلات معناش چیه؟ دعاست یا ارکان مخصوصه است؟ ارکان مخصوصه است، همین نمازی است که شما هر روز دارید میخونید. این چه وضعی پیدا کرده؟ نماز به معنای دعا الان نیست و به معنای ارکان مخصوصه است. یه وضع تعینیه، یعنی در اثر کثرت استعمال نماز الان به معنای دعا دیگه نیست، به معنای نماز معمولی است. اینو بهش میگیم وضع چی؟ تعینی. خب وضع تعینی هم وضعه، یعنی یک معنایی است که وقتی شما الفاظ رو بگید این معانی رو اراده میکنید، این وضع تعینیه. ولی تعیین اللفظ للمعنا شاملش نمیشه. چرا؟ چون وضع لفظ صلات رو برای چی وضع کرده؟ برای دعا. شما در چی دارید استعمال میکنید؟ در این ارکان مخصوصه وضع تعینی داره. شما پس بنابراین دو جور وضع داریم، یه وضع تعینی یه وضع تعینی. شما باید یک جمله رو بیان بکنید که هم وضع تعینی رو شامل بشه هم وضع تعینی رو شامل بشه. ما به نظرمون اینه که بهترین تعریف اینه که وضع رو میخواییم تعریف بکنیم، بگیم چی؟ بگیم عرض کنم بر این که تعین لفظ لدلالت علی المعنا. تعین لفظ، یه لفظی تعین پیدا کرده برای دلالت بر معنا. حالا تعین پیدا کردنش گاهی با تعین واضح، گاهی با کثرت استعمال مستعملینه. شما زیاد استعمال بکنید اونم میشه یه وضع جدید. پس تعین لفظ لدلالت علی المعنا، تعیین نگید، چون اگه تعیین بگید به واضح میخوره دیگه تعیینی رو شامل نمیشه، ولی تعیین بگید هر دو رو شامل میشه، هم به تعیین الواضح رو شامل میشه هم وضع تعیینی رو شامل میشه. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف وضع رو یه معنای دیگری بیان کردند. ایشون فرمودن تعریف دوم، ببینید در صفحه عرض کنم 56، التعریف الثانی الوضع عبارتون عن التعهد من الواضع به انه متا اراد تفهیم الموضوع له فلیتکلم باللفظ الموضوع. واضع تعهد میکنه، قرارداد میبنده، میگه ایها الناس من متعهد میشوم که هر موقع این لفظ رو گفتم این معنا رو اراده کنم. متا اراد تفهیم این معنا رو، این لفظ رو به کار میبرم. این تعهد واضح رو ما میگیم چیه؟ وضعه. خب این تعهد عنوان وضع برش صدق میکنه. حالا فرمایش مرحوم محقق خوئیه، اما ایرادات زیادی بر این فرمایش وارد شده. عشق بله نه ببینید، تعین یعنی این لفظ تعین در این معنا پیدا کرده. حالا تعین به سبب چی پیدا کرده؟ ممکنه به تعین واضح باشه، ممکنه با کثرت استعمال باشه، هر دو رو میگن تعین. نه تعین، نه حالا اون توضیحشه دیگه، تعین و لفظ للمعنا. این تعین حالا اما به تعین الواضح یا به کثرت استعمال، حالا این شما میخوایی حذف کنید حذف کنید اشکال نداره، ولی برای توضیح مطلبه. خب حالا اجازه بدید، این تعهد معناش چیه؟ آیا معناش این است که من این لفظ رو گفتم اون معنا در ذهن شما حاضر میشه؟ من الان میگم آیت الله بروجردی، شما فوراً یه شخصیتی مرحوم امام، فوراً شخصیت امام، قیافه ملکوتی امام در ذهن مبارکتون مجسم میشه. حضور ذهنی یه معنا در ذهن که متا اراد تفهیم اون معنا، این لفظ رو به کار میبره. خب وقتی یه معنایی رو میخواد اراده کنه، مثلا میخواد بگه امام، تا میگه امام شما اون قیافه ملکوتی امام در ذهنتون مجسم میشه. حضور المعنا فی ذهن، این تعهدی است که مرحوم محقق خوئی و مرحوم نهاوندی اومدن بیان کردن. وقت سوال ما اینه، زیدون قائمون، زید قائم است، معناش حضور زید در ذهن یا در خارجه؟ زیدون قائمون یعنی زید ذهنی قائم ذهنیه یا زید خارجی قائم خارجیه؟ نشد دیگه. زیدون قائمون معناش اینه که زید ذهنی قائم ذهن، تو ذهن قائمه،
خارجی هست،
یعنی زیدی که در خارج موجوده در خارج ایستاده. میشه عکسشو بگیری، فیلمشو بگیری، نه اینکه تو ذهن شماست. خب پس بنابراین این تعهد شما چی شد معناش؟ اگر منظورتون اینه تعهد دادید که واضح وقتی این لفظ رو گفتم اون معنا تو ذهن شما حاضر بشه، خب این تو ذهن من حاضر میشه، اما این همیشه لفظ این نیست معناش، این تعهد نیست، بلکه شما وقتی زیدون قائمون میگید یعنی زید خارجی قائم خارجی است، نه زید ذهنی قائم ذهنی است. این یکی از اشکالاتی است که به این تعریف وارد شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.